بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. و کل منها ینقلب الی الملاصق و الی الغیب بواسطه او بوساعته. بحث ما در بحث عناصر بود که گفتیم بر اساس کیفیات فعلیه و انفعالیه محصور در چهار عنصر هستند: نار، هوا، ماء و ارض. اینجا بحثی که مطرح میشه که هر کدوم از اینها انقلاب به دیگری پیدا میکند، یا ملاصقاً ای بلا واسطه، یا اینکه غیر ملاصق ای به واسطه. ملاصقاً مثل این که مثلا عنصر بله خدمت شما عرض بشه نار به ملاصق خودش که هوا باشد چی بشه؟ انقلاب پیدا بکنه که نار تبدیل به چی بشود؟ بله هوا بشود. چنانچه ما میبینیم که حالا مثلا چیزی احتراق صورت بگیره تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به گاز میشود. تبدیل به چی میشود؟ هوا میشود. یا اینکه هوا تبدیل به چی بشود؟ به ملاصق خودش که پایین تر از خودش باشد چی بشه؟ ماء باشد. یعنی هر چی برودت در این بیشتر بشه، نار اگر به شما از کنم از اون حاردیت شدید خودش خارج بشه تبدیل به هوا میشه. هوا اگر حالا تبرید درش بیشتر بشه تبدیل به چی میشه؟ ماء میشه. و ماء اگر تبرید درش بیشتر بشه تبدیل به ارض میشه. این در سلسله نزولیه. توی سلسله صعودی هم همینجور که اگر خاک اون برودت تام بشه ازش چی بشود؟ سلب بشود. تبدیل به چی میشود؟ ماء. و ماء تبدیل به هوا و هوا تبدیل به نار. این به صورت ملاصق که مفصل هم دیگه جناب ابن سینا توی اشارات حتی برای اینها ادله هم بیان میکنه و مثال هم میزن. یا اینکه ملاصقاً تبدیل نشود بلکه به صورت غیر ملاصق تبدیل بشود، حالا یا به واسطه واحده یا به وسائط، مانند این که نار تبدیل به ماء بشود. خب اول باید تبدیل به چی بشه؟ هوا بشه، بعدش تبدیل به بفرمایید ماء بشود. یا اینکه به وسائط تبدیل بشود، مانند این که ارض رو تبدیل بگیریم که تبدیل به نار بشود. ارض اول باید تبدیل به بله ماء بشود، از ماء تبدیل به هوا و از هوا تبدیل به نار بشود. ولی کن این انقلاب در عناصر هست، یا ملاصقاً یا غیر ملاصقاً. این از این بحث. بحث دیگری که حالا مرحوم خواجه ورود میکنه در مورد هر کدوم از این عناصر احکامی رو بیان میکنه. از نار شروع میکنه که بعدش هوا باشه و بعدش ماء و بعدش ارض، چنانچه در سلسله و شما از کنم نزولی هم همینجور هست. برای نار هفت حکم را بیان میکنه. اول اینکه خار هست، بلکه اشد در حاریت از عناصر همین چی هست؟ همین نار هست. خارتون یابستتون. این یابس به دو معنا هست. یک معنای یبس این هست که اسرت در چی داشته باشه؟ در قبول شکل داشته باشد، که این منظور نیست وقتی که میگن نار یابس هست. یک معناش این هست که ما لا یلتصق به غیره، التصاق به غیر پیدا نمی کند. اگر میگن یابس هست به این معنا هست. شفافتون، نار چیه؟ شفافه. آقا شفاف به معنای براق نیست، بلکه شفاف به معنای غیر مرئی است، اصلا قابل رؤیت نیست. که اینها رو جناب مرحوم ابن سینا مفصل بحث میکنه، میگه اون ناری که ایجاد میشه شما میبینید که اصول این نار که به شما از کنم همون پایین نار باشه، ما میبینیم رنگ بفرمایید ندارد، ولی بالای نار چی داره؟ رنگ داره. چرا؟ برای این که یک ذرات دیگر خلیط این نار میشود که دارای رنگ میشه. اگر اون هرچی به ناریت خودش نزدیک بشه تبدیل به چی میشه؟ شفاف میشه. گرچه ما هرچی میبینیم مرکب میبینیم، یعنی حتی اصول نارم که میبینین این هرچه به اون نار بسیط نزدیکتر بشه غیر مرئی تر میشود. دقت میفرمایین؟ چون ما هر چی که میبینیم معمولا مرکبات هست، اهم از جمادات، بله، نباتات و حیوانات که بر اساس اون عناصر بسیطه مزاجی ایجاد شده. حالا گاهن به شما اصلا چی شده؟ صورت جمادیه عارض شده یا صورت نباتیه یا صورت حیوانیه. اینا رو دقت بفرمایید، عناصر که اینها میفهمن چهار تا هستن، اینا عناصر چی هستن؟ بسیطن و همم شفاف. شفاف معنی چیه؟ غیر مرئیست، نه این که براقه. لذا میفهمن که عنصر، به شما اصلا هم اون بحث میکردیم میگفتیم افلاک هم چی بودن؟ میگفتیم شفافتون، یعنی چی؟ یعنی غیر مرئی، نه براق. چون اگر مرئی باشد باعث میشود که ما اون کواکب رو در فلک ثوابت شهود نکنیم، اصلا مرئی ما نیست. اینجا هم که میفهمن نار شفاف هست، یعنی مرئی ما نیست و ما هر چه میبینیم در حقیقت عناصر بسیطه رو نمیبینیم، بلکه چی میبینیم؟ مرکبات را میبینیم. حالا در این مرکب اگر عنصر نار به صورت غالب باشه میره به سمت چی؟ شفافیت. ولی اگر میبینیم در سر شعله به شما از خواهیم این رنگ داره، در حقیقت از اون عنصر، بله، ناریت چی شده؟ بعید شده. اینا رو دقت بفهمید. لذا این که مثلا توی شیمی جدید، توی بحثای فیزیک اینها قائل هستن ما عناصر داریم، در جدول مندلیوف هم تا 100 و خورده‌ای عناصر میارن، دقت میفهمید، مانند هیدروژن، مانند اکسیژن الاخر. حتی این مباحث عناصر بسیطه‌ای که آقایون مطرح میکنن قبل از این عناصر جدول مندلیوفه. یعنی وقتی ما هیدروژن رو میگیم جزء عناصر بسیطه هست، بازم این جزء عناصر بسیطه بفرمایید نیست، این خودش مرکبه. یعنی بحث میکنیم که آیا این هیدروژن بارد هست یا چیه؟ حاره، یابس هست یا راتب هست. هیدروژن دوباره میبینیم که عنصر برودت درش بیشتره، دقت میفرمایید. بنابراین این که حکما از عناصر ارب بحث میکنن که همشون شفاف هستن، یعنی غیر مرئی هستن، اون عنصر بسیط را میگوین، چون اصلا مشهود حسی ما بفرمایید نیست. و حتی اون جدول مندلیوف هم که داریم بحث میکنیم، اینها چی میشوند؟ مرکباتی از این عناصر بسیطه میشن. لذا در مورد هر چی میتونیم بحث بکنیم که آیا این طبعش بارد هست یا حاره، آیا راتب هست یا یابس هست. اینا رو آقایون نفهمیدن که این اشکالات براشون پیش اومده. بنابراین میفهمن نار حار هست، بلکه اشد در حاریت این چیه؟ ناره. بله، این نار ظاهری هم اگر میبینیم درش حرارت هست، به خاطر اینکه عنصر نار درش چیه؟ غالب هست. نمیتونیم بگیم عنصر هوا درش بفرمایید نیست، نمیتونیم بگیم عنصر ارض درش نیست، همه اینها هست، ولی کم عنصر نار درش چیه؟ غلبه داره. حارتون یابستون، یابست معنای مالایل تصرف به غیره، الساخ به غیر پیدا بفرمایید نمی کند. متحرکتون به تبعیت، متحرک است به تبعیت. حالا این به تبعیه رو جناب به شما سام علامه هلی جوری معنا کرده، بعدش هم اشکال کرده که اصلا نم توضیحش درست هست نه اشکالش. منظور چی هست که عنصر نار متحرک به تبعیه هست؟ اون کره نار که در نظر بگیریم که تحت فلک چی هست؟ قمر هست، دقت میفهمید؟ فلک قمر که در حال حرکت هست، در حقیقت بفرمایید نار را هم چیکار میکنه؟ متحرک میکنه. لذا این که میفهمم متحرکتون به تبعیه به این معنا هست. اصلا یک دلیل آقایون که میگن آقا چرا این کره نار حار هست، میگن چون فلک قمر در حال گردش هست و کره ارض ثابت هست، اصطکاکی که بین این سکون و متحرک ایجاد میشود کره نار را ایجاد میکنه. دقت میفرمایید؟ لذا این میگم متحرک است به تبعیت. البته خودش هم از آن جهتی که حار هست متحرک به ذات هم بفرمایید هست، یعنی هر عنصری که به سمت حرارت برود در او غلیان بفرمایید بیشتر میشه، و هر چی به سمت برودت بره در حقیقت چی میشود؟ به سکون میرسه. که بعدش هم میرسیم که مرحوم آل خاجر وقتی میگه که عرض ساکن است به چه معنایه؟ بله عرض ساکن است، بله عرض شفاف است. آقایون اینا رو نفهمیدن که این همه مثلا به مرحوم خاجر گرفتن اشکال کردن. بنابراین از احکام نار حار هست، یابس هست، شفاف هست. شفاف یعنی غیر مرئی است، براق نیست، غیر مرئی است، متحرک به تبعیت هست. لها طبقتون واحده، طبقه واحده داره، موضعش همون چی باشد؟ فلک، ببخشید، کره نار که تحت فلک قمر باشد. و قوتون الی احالت المرکب الیها، هر مرکبی که به او اصابت میکند اونو چیکار میکنه؟ احاله میکند. بله، چیزی رو که در آتش بیاندازن باعث چی میشه؟ احالش میشه. از جمله میتونیم بحث شهاب رو مطرح بکنیم. ما اگر میبینیم که شهاب به گونه هست که کهنهو درش حرکت ایجاد میشه، اصلا این نیست. در حقیقت میفرمان وقتی که این ذرات دخانیه اصابت پیدا میکنه با کره نار، اینها رو چیکار میکنه؟ آتش میزند. وقتی که آتش میزنه شما فکر میکنین چیزی داره چی؟ حرکت میکنه، یعنی هر چی که به کره نار نزدیک بشه باعث احتراقش میشه و کم کم اونو از علو میسوزانه تا صفر. شما فکر میکنین اینجا حرکتی ایجاد شد. بحث شهابو که آقایون میگیرن تحلیل میکنن توی اشارات مرحوم ابن سینا این مباحث رو مطرح کرد که اون شهابی که ما میبینیم در حقیقت این ذرات دخانیه هست. عناصر وقتی به کره نار میرسن اینها رو چیکار میکنه؟ احاله میکنه، محترق میکنه. حالا وقتی که اینو احتراق درش ایجاد کرد، اول در علوش احتراق ایجاد میشه تا این که میره به سمت صفرش. فکر میکنی یه چیزی داره در حال چیه؟ حرکته. اینو بهش میگن شهاب. دقت میفرمایید؟ بنابراین اینم حکم هفتم برای نار. اما وارد عنصر هوا بشویم. هوا چهار حکم دارد. هوا حار هست ولی کن حرارتش به اندازه نار نیست، حار مضاف است. اون حار چیه؟ مطلقه. رطب است. رطب اینجا به معنای بله رطوبت و تری بفرمایید نیست، بلکه به معنای سهولت قبول اشکال است. لذا مثلا به ما نمیگن رطب، ولی این که میگن آب که خیستر است، خیستر است، هوا هست جان. نه اونجا گفتیم بنایی به شما هم یابس بودنش گفتیم بنای مالا یلتسخ رو به غیرت. دوم بنابراین راتب است، یعنی سهولت در قبول اشکال دارد. سوم شفاف است، مرئی نیست. و چهارم این که چهار طبقه دارد، خود هوا چهار طبقه دارد. یک طبقه که همون طبقه سرفش باشه که تحت کره نار هست، این یک طبقه. یک طبقه این که به شما هم ممتزج به شیء من النار بشود. در هر ناری بالاخره هوا موجود هست، میاد چی میشود؟ ممتزج با چی میشود؟ نار میشود. اینم یک طبقه او. یک طبقه او این که ملاصق با عرض هست. اینجا ما هوا هم داریم ملاصق با عرض، حتی میبینیم در ذرات خاک هم بالاخره متخلخل به هوا بفرمایید هست. و چهارم این که بله مخالط به چی هست؟ به ما هست که بشود همون بخار. لذا هوا به گونه هست که کرنهو در همه طبقات هست، هم در عرض، هم در ماء، هم در طبقه خودش هست و هم در نار هست. چهار طبقه برای هوا مطرح میکنه. نه به نظر میرسه که هرچی اینها به شما از کنم در اون سلسله سعودی بالا میریم اون شفافیتشون بفرمایید بیشتر هست. البته اون عناصر بسیطه رو داریم بس میکنیم، نه عناصر، نه اون مرکبات. سومین عنصر ماء هست که برای ما پنج حکم اینها مطرح کردن. اول اینکه بارد هست که ما میگیم ما یک امر چی هست؟ بارد هست. دوم اینکه رطبه، اینجا رطب اگر میگن به معنای همون بلعه، به معنای همون خیسیست، دقت بفرمایید. سوم شفافتون، مرئی ما بفرمایید نیست. چهارم محیطتون به ثلاثت اربا، سه چهارم عرض را احاطه کرده است. که اینجا هست که جناب علامه هدی اشکالاتی میکنه که حالا اینا مفصل بحث میکنن و ادله عقلی که الا ولوبد این بخواد به تعادل برسد بعد سه چهارم اینو چکار بکنه؟ احاطه بکنه. و پنجم طبقه چی دارد؟ واحده دارد، که بحث طبقه واحدش همون چی باشد؟ کره ما تحت کره بفرمایید نار باشه. و اما عرض، اینجا خیلی برای ما مهمه که خیلی ها اینجا اشکال کردن که اگر شما الان توی نظام فلسفی بگین عرض ساکن هست میگن این منسوخه. عرض که ساکن نیست. اگر بگین عرض شفاف هست میگن خلاف وجدانیات داره حرف میزنه. این عرض که ما میبینیم چیه؟ مکدره. و اینا نفهمیدن اون چیزی که ما میبینیم عرض نیست، بلکه تینه، تینه. چنانچه مرحوم علامه علی هم حالا اشاره میکنه که بالاخره وقتی که عرض به شما هم سه طبقه داره، یک طبقهش در تینه، یک طبقهش در اون مرکز عالم هست. دقت میفهمید؟ حالا یک طبقهش هم چیزی هست که خلیط به بحر و بر بشود که حالا عرض میکنه. بنابراین اون عنصر بسیطه‌ای که ابرد عناصر هست، ابرد عناصر هست. ما وقتی که مرکبات رو میبینیم گاهن میبینیم در اینها غلیان هست، هر جا که حرارتشون بیشتره. بعضی وقتا میبینیم غلیانشون چیه؟ بفرمایید کمتره، هر جا که به سمت چی برن؟ برودت برن. فثبت، باید یه عنصری در نظر بگیریم که ابرد عناصر باشد که اونجا اصلا دیگه هیچ حرکتی بفرمایید نیست، لذا میگن ساکنه. گرچه اون مشهوده حسی ما نیست، ولی هر چی به اون عنصر نزدیکتر بشن در حقیقت حرکت کمتر میشود. لذا فرمودن اون عنصر است به گونه هست که ساکنتون فل وسط هست، ساکن هست. اونم نقطه ثقل چی هست؟ کل این افلاکی که هر چی ما به نقطه ثقل نزدیکتر بشیم در حقیقت به سکونتش بفرمایید نزدیکتر میشیم. آقا اینو در نظر بگیرید، این افلاکو شما مانند یک خمره ای رو در نظر بگیریم که چند تا ساچمه تو این خمره انداخته باشیم و شروع بکنید اینو به چی بفرمایید چرخاندن. دقت میکنید اون سرعت به شما از کنم این ساچمه هایی که در نظر بگیرید، اونی که وسط این خمره هست، وسط این خمره هست، سرعتش از همه بیشتره. لذا ما میبینیم فلک چهارم که شمس باشد سرعتش از همه بیشتر هست و حرارتش هم بیشتر میشه، ولی هرچی به شما از کنم مرکز این چرخش نزدیک بشیم این میل به چی پیدا میکنه؟ به سکون پیدا میکنه. تا جایی که میگن عرض، این عرض یعنی کره زمین رو در نظر بگیریم، میگن چی هست؟ ساکن هست. البته ما نسبت به این لابه شرطیم، ما اصلا بحثمون بحث هیئت نیست، بحثمون بحث فلسفی هست. توی فلسفه اگر میگن عرض ساکن هست اون عنصر بسیط رو میگن، این یک. و هیچ ربطی هم نداره که ما بگیم آقا این عرض به معنی کره بفرمایید زمین هست، لابه شرط از اینا هست. لذا توی بحث فلسفی هیچ اشکالی نداره که ما بگیم عرض بفرمایید ساکن هست و این لابه شرط از این هست که حالا کره زمین ساکن باشد یا نباشد. ولی چند حالا تو علم هیئت هم که وارد بشویم، اونجا هم به ضرس قاطع به گونه نیست که ما حالا از هیئت قدیم دفاع بکنیم یا به هیئت از هیئت جدید چی بکنیم. چون اینا حالا مثالشون این هست که وقتی که ما میریم خارج از فضای به شما اصلا زمین میشیم، میبینیم که زمین حرکت چی داره؟ وضعی داره، دور خودش داره چی؟ میچرخه. ولی اینکه در حقیقت قدیم اینها قائل هستن که نه تنها قمر نمیچرخد، بلکه فلک قمر هم در حال چیه؟ چرخشه. یعنی همین که از زمین انسان خارج شد، وقتی در فلک قمر واقع میشود، پنداشت میکند که زمین داره حرکت وضعی میکنه، ولی که خودش داره میچرخه. دقت میفرمایید؟ بله، اگر به لوع امتناعیه ما رفتیم در فلک شمس، اگر دیدیم که در حقیقت زمین حرکت انتقالی حول محور شمس دارد، به علم تجربی میتونیم بگیم آقا چی؟ بفرمایید زمین دوره خورشید میزن، چون اینا تمام چیزشون علم تجربی است. بخوام عقلی بحث بکنیم، همون بحث حقیقت قدیمه. اگر بخوام تجربی بحث بکنیم، خب باید اینجور بشود، بالا که اصلا این مستحیله کسی در فلک شمس بره بعدش هم ببینه که زمین حرکت چی دارد؟ انتقالی دارد. بلکه اینها میفهمن شبان و روزی که ایجاد میشود بر اساس حرکت انتقالی شمس حول محور زمین هست، و چون سرعتش به این شدت هست، این حرارت از او ایجاد میشود. ولیکن هرچی ما به ثقل این به شما سنم فلک نزدیک بشیم که بحث عرض باشد، همین جور که غلیان در این عنصر عرض کمتر هست، تحرکش هم چی میشه؟ کمتر میشه. بذار ما هرچی بالاتر میدیم، در حقیقت میبینیم حرارت چی میشه؟ بیشتر میشه. اول عرض، بعدش چیه؟ ماء، بعدش هواء، بعدش ناره. این سلسله طولیه و سلسله به شما هم نزولی و صعودی رو که در نظر بگیریم، اگر بخوایم عقلی بحث بکنیم، هیئت قدیم بیشتر جور در میاد. ولی اگر بخوایم توی هیئت جدید بحث بکنیم که تجربه باشد، این کرنهو به شما هم تعلیق به محال هست که ما ببینیم حرکت زمین آیا وضعی هست یا انتقالی. اینا یه استشهادشون این هست که وقتی که ما خارج از رسوماستان کره زمین میشیم، میبینیم زمین داره میچرخه. کی گفته میچرخه؟ شما میچرخید همراهی فلک قمر، فکر میکنین که زمین حرکت وضعی دارد، ولی شأن فیلسوف نیست که در مورد اینها بحث بکنه. اینا رو فقط میخواستم بگم به این زرس قاطعیم که اینها میگن، خودشون هم قبول بفرمایید ندارن. الان هم در عرض کردیم صنعت موشک سازی بر اساس هیئت قدیم اون موشک های قاره پیما رو ایجاد میکنند، ولی ما متاسفانه فکر میکنیم اینها دیگه به شما هم چیز جز ضروریات دین هست که اگر کسی تشکیک بکنه دین را به چالش کشیده. ولی شأن فیلسوف در این نیست. فیلسوف میگوید عرض ساکن است، بر شکاکش لعنت. فیلسوف میگوید عرض شفاف است، بر شکاکش لعنت. درسته، چون عرضی که ما اینجا داریم بحث میکنیم در مورد عناصر بسیطه است، و عناصر بسیطه اصلا مشهود حسی ما بفرمایید نیست، شفاف است، مرئی است. چجوری هیدروژن حالا اینا میگن جز عناصر بسیطه است، شفاف است، یعنی مرئی نیست؟ ما تازه میگیم خود هیدروژن هم مرکبه، چون هیدروژن ما میبینیم که عنصر برودت در او چیه؟ بیش از عنصر حرارته، لذا میبینیم بارد هست. اصل اولی این هست که تمام اینها رو با اون کیفیات اولیه بسنجیم، کیفیات فعلیه که حرارت و برودت بشود، و کیفیات منفعله که یبوست و رطوبت بشود. هر چی رو که در نظر بگیریم میتونیم شاخص درش ایجاد رو کنیم، و بر اساس این شاخص احکام بیاد که اگر حرارت به شما هم غالب شد کذا و کذا، اگر برودت غالب شد کذا و کذا. توی طب هم از این استفاده میکنن که اگر حالا غالب شد مثلا به شما هم حرارت، میگن این به شما هست کنم میزنه مثلا معده‌ش هم خراب میکنه، میزنه فلان چالش هم خراب میکنه. بر اساس اصول اوقلائی پیش میان که اگر ما اینها رو بپذیریم تا آخرش احکامش هم چی میشه؟ مترتب میشه. بنابراین این شأن فیلسوف هست که بفرمایید عرض، بله بفرمایید ساکن هست و شفاف هست و لها ثلاث و طبقات، برای این عرض سه طبقه هست. طبقه اول می فهمم یه عرض محضه و یه مرکز و ما یقاربه، اون مرکز اخلاق رو در نظر بگیریم که اگر ما بخوام به اونجا برسیم در حقیقت باید تمام این پوسته های لایه زمین رو بشکافیم تا به اونجا برسیم. هرچی به اون ثقل به شما سامچین نزدیکتر بشین به عنصر بفرمایید عرض نزدیکتر بشین. و طبقتون تینیه، خب از اینجا فهمیدین تین غیر از عرضه. طبقه تینیه همین چیزی هست که مشهود ما هست، اینو میگن تین نمیگن عرض. تین از چهار عنصر تشکیل شده، هم درش ناره، هم درش ماه، هم هوا و هم، بنابراین طبقه دومش طبقه تینیه هست که این شفاف هم نیست، البته چیه؟ مکدره، لذا قابل رؤیت هست. و طبقه دوم منکشفان فلبر و البحر، چنانچه در خشکی و در دریا ما میبینیم که این عنصر عرض وجود دارد. و اما مسئله ثالثه این هست که مرکبات استقصاتشون این چهار عنصر هستند. استقصات فرقش با عناصر اینه که عناصر از اون حیثی میگن که اینها اجزاء عالم هستند، بهشون میگن ارکان، ولی از اون جهتی که مرکبات یعنی معدنیات، نباتات و حیوانات از عناصر تشکیل میشن به اینا میگن چی؟ استخصات. بنابراین فرق بین ارکان و استخصات چی شد؟ این که اگر عناصر و اجزاء عالم بدونیم اینها رو میگن ارکان، ولی که اگر اینها رو بگونه بدونیم که مرکبات از اونها انتشار پیدا میکنن بهش میگن چی؟ استخصات. حالا میگه استخصات مرکبات همین چهار عنصر میباشد و هیه این مرکبات حادثتون، حادث میباشد، بگونه نیست که این مرکب قبلش موجود باشد، به واسطه تفاعل این عناصر هست که مرکبی بعدش ایجاد میشه. حدوث، حدوث زمانی هست، یعنی قبلش موجود بفرمایید نبوده. به واسطه تفاعل این عناصر اربعه یک مزاجی شکل میگیرد که بر اساس این مزاج هرچی به اعتدال نزدیکتر باشد، حالا یک چی میاد؟ یا صورت حیوانی میاد، یا صورت نباتی میاد، یا صورت جمادی میاد. لذا یک امر حادث هست. مرکبات چی هستن؟ حادث هستن، ولی که عناصر میگن حادث نیستن، اینا ازلی و بفرمایید ابدی هستن. و بحث دیگری که مرحوم حالا خواجه اینجا مطرح میکنه بحث مزاج هست، که وقتی که این کیفیات به شما اصلا در اون ماده عمل کردن باعث انکسار صورت کیفیات میشود. انکسار یعنی شکستن، صورت یعنی دیواره. این دیواره کیفیات فعلیه و انفعالیه از هم می پاشد و یک کیفیت دیگری حاصل می شود که اون کیفیت حاصل از انکسار صورت کیفیات اولیه بهش میگن چی؟ مزاج. اگر فقط این به شما هم عنصر ما باشد، این که مزاج شکل نمی گیره، اینها با هم تعامل پیدا می کنند، اون صورت دیوارشون انکسار پیدا میکند، یک کیفیتی حاصل میشه که اون کیفیت حاصله و متشابهه رو میگن چی؟ بفرمایید مزاج. مع حفظ صور البساط، حالا که اون صورت حاصل شد، اون مزاج حاصل شد، آیا این بساط کلن مزیل شدن؟ میگه نه، میگه اون صورشون، اون صور بساط چی شده؟ حفظ شده. این یعنی حرکت جوهریه که مرحوم ابن سینا میفرماید اگر این انحفاظ صور بساط رو در نظر نگیریم، این اصلا مزاج نمیشود، میشه کون و کساد. یعنی مستلزم این هست که اون کیفیات اولیه مزیر شده باشد، یک چیز دیگه چی شده باشد؟ حادث شده باشد، که این همون چیه؟ کون و فساده. ولی که ما کون و فساد رو اینجا نمیخوام بگیم، باید بگیم مزاجه. مزاج یعنی امتزاج، یعنی این صور بساط چی شده؟ حفظ شده، البته نه به تشخصهی، نه به صورتهی، نه اینکه دیوارشون اون تشخصشون باشه، بلکه همه اینها به گونه شده که لبس بعد از لبسه، نه این که لبس بعد از خلعه که قبلش زائل شده، یعنی حرکت جوهری ها. اصلا مزاج جز با حرکت جوهری قابل تبیین بفرمایید نیست، چون عین عبارات مرحوم ابن سینا هست توی بحث به شما از کنم طبیعیات شفاعش، میفهمن که بله اونجا و ابتله و شیخ به اندازالکه، اگر بنا باشد که این صور بساعد نباشد، میگه به اندازالکه یکونه کونن و فسادن ولا مزاجن، که اگر بنا باشه این صور بساعد حفظ نشود این چی میشه؟ کونو فساد میشه. ولی این که ما چی رو داریم تعریف میکنیم؟ مزاج را. مزاج یعنی امتزاج کیفیات اولیه، یعنی قبلش باید باشه. آیا به تشخصی هست؟ نه، بلکه کمالات اینها همه در چی هست؟ مزاج هست. این یعنی چی؟ لغز بعد از بفرمایید، لغز یعنی حرکت جوهری. لذا بارها عرض کردیم که حرکت جوهری رو مشائین قبول دارن، چنانچه عباراتی هم قبلش توی بحث علت سوری خوندیم که اون صورت چیه؟ واحد هست، اون یعنی حرکت جوهریه. کون و فساد رو که مطرح میکنن به نظر میرسه که کون و فساد در چی هست؟ حد وجوده، در ماهیاته، که اون ماهیت الان اینجا ما میتونیم که بگیم کون و فساده، یعنی ماهیت بالاخره ناریه چی شد؟ فاسد شد. الان مثلا ماهیت چی داریم؟ جمادیه داریم. کون و فساد در چیه؟ در ماهیاته، که حد و صغور اون رفت، صورت اون رفت، دیواره اون رفت، ولی که نمیتونیم بگیم که کلن رفت فاسد شد، بلکه همواره لبسه. بفرمایید بعد از لبسه حرکت جوهری رو اونا قبول داشتن، چون اگر حرکت جوهری رو قبول نداریم اصلا بحث مزاج قابل تبیین بفرمایید نیست. رضا مرحوم ابن سینا میگه ما داریم اینجا مزاج را تعریف میکنیم، که مزاج باید صور بساعد چی باشد؟ محفوظ باشد. اگر محفوظ نباشد میشه کون و فساد. ولی که ما کون و فساد تعریف نمی کنیم. اینا رو خوب بگیرین این مطالب رو. اونجا دوباره ترکیب هم اتحادی بود. چرا؟ برای اینکه گفتیم جنس و فصل رو گفت جعلاهما بفرماییم واحد، و جنس و فصل هم گفتیم همون ماده و صورت هست که دوباره ترکیب ترکیب بفرماییم اتحادی هست. فهوای به شما از کنم حکمت مشا رو بگیریم، نزاع معنوی با حکمت صدرایی نداره، فرقش در لف و نشره، نه اینکه ناسخ و منسوخ باشد، گرچه صدر المتلین این توهمو کرده، یعنی فکر کرده صدر المتلین حرف جدید آورده. دقت می‌فرمایید، ولی اینکه اینطور نیست. میگن خود مشائین هم قائل به حرکت جوهریه هستن، گرچه تصریح بین نکردن، ولی مزاج جز با حرکت جوهریه قابل تبیین نیست. لذا میگه مزاج خون و فساد نیست. خب یعنی چی؟ خب بالاخره اینجا یه تغییری حاصل شد. بله، تغییرم که یا به شما اصلا به نحوه کون فساده یا غیر کون فساد، حرکت جوهریه. اینا رو دقت بکنید. بحث دیگری که حالا مطرح میکنه، حالا که مزاج شکل گرفت، که اون کیفیت حاصله هست که به واسطه انکسار اون صورت عناصر ایجاد میشود، این مزاج میگه مقبول به تشکیک هست نسبت به اعتدال، در شدت و ضعفه. هرچی به اون اعتدال خودش نزدیکتر بشود، در حقیقت لطیفتر میشه این مزاج، میتواند چی؟ قبول نفس اکمل را داشته باشد. لذا میگن به گونه هست که بدن امام معصوم سایه ندارد. اینا رو کسی تبیین نکرده، یعنی وقتی به اعدل مزاد شد چجوری؟ حالا مرحوم سبزواری هم اونجا توی مباحث به شما از کنم شهر منظوم مباحثی رو مطرح میکنه در اینکه ادله برای بله حرکت ارادی بله چی؟ افلاک مطرح میکنه که اینها اگر به اعتدال مزاج نزدیک بشوند کأنه میشود این جسم مانند چی؟ اجرام فلکیه، که بیانی هم از حضرت امیرالمومنین اونجا بود. این اگر اعتدال به گونه باشد که هیچ کدام از اینها غلبه پیدا نکند، میره به سمت بساطت، میره به سمت عدالت، به گونه می شود که در لطافت می شود شفاف، که دیگه سایه برای این نیست. این جسم هست که می تواند بیستیت قبول نفس اکمل را بکند. لذا می فرمان این مزاج مقبول به تشکیک هست نسبت به اعتدال. هرچی به اعتدال نزدیکتر بشود در حقیقت قبول نفس اکمل می کند، این عبارات مرحوم علامه. و کل من کان مزاجه اقرم الال اعتدال قبل نفسا اکمل. آخرین بحث که این بحث مزاجو که در نظر بگیریم، اگر در اشخاص در نظر بگیریم الی غیر نهایه است. مزاج در اگر اشخاص در نظر بگیریم الی غیر نهایه است، چون ممکنه در ایشون مثلا یک ذره عنصر نار مثلا چی بیش از عناصر دیگر باشد، قابل احصا بفرمایید نیست. ولی مزاج اگر به رفع کلی بخوام در نظر بگیریم، امزجه شامل چهار مزاج می شود، چهار مزاج بسیط و چهار مزاج مرکب و یک مزاج اعتدال. چهار مزاج بسیط چی می شود؟ گرم، تر، خشک و بفرمایید گرم، سرد، تر و خشک. ولی کن اگر مرکب باشد، حالا میگن گرم تر که بشود همان دم، گرم خشک که بشود صفرا، سرد خشک که بشود سودا، و سرد تر که بشود بلغم. و یک مزاج هم مزاج اعتدال هست که هیچ کدوم از اینها غلبه بر دیگری نداشته باشد، لذا قائل به نه مزاج میشوند. و اما تطبیق مباحث، و کل منها ینقلب الال ملاصق، هر کدوم از این عناصر انقلاب به ملاصق خود پیدا می کنند، یعنی بلا واسطه اینها می تونن تبدیل به هم بشوند. و الال غیر به واسطتن، حالا یا به یک واسطه او به وسائطه، یا این که به واسطه وسائطی می تونن با هم به هم تبدل پیدا بکنن. فنار، نار هفت حکم و مرحوم، شیش حکم و مرحوم خواجه براش میاره. حارتون، یابستون، یعنی ما لا یلتصق به غیره، شفافتون، بله یعنی اصلا مرئی نیست، متحرکتون به تبعیه، لها طبقتون واحده، و قوتون الى احالت المرکب الیها، هر مرکبی که با او ثابت بکند اونو چیکار میکنه؟ استحاله میکنه. و الهوا حارون رطبون، این رطب معنی سهولت قبول اشکال هست، شفافون مرئی نیست، لهو اربع طبقات، در همین طبقات یافت می شود. و الماء باردون رطبون، این رطب اینجا دیگه معنی سهولت قبول اشکال نیست بلکه معنی بله هست، همون رطوبت. شفافون، ببینین همه اینا شفافن یعنی مرئی نیستن. محیطون به سلاست ارباع الارض، لهو طبقتون واحده. ول ارض باردتون، حالا اینجا بحث اینه که آقا اینم دقت بفرمایید، این اختلافیه که ما آیا ابرده یا ارض ابرده، دقت میفرمایید. مشهور که انه و قائل هستن که ما ابرد از چیه؟ ارزه، یعنی وقتی که ما لمس میکنیم برودت ما میبینیم بیشتر از برودت ارزه، ولی اینکه این خلطه. چرا ما برودت ما را احساس میکنیم؟ چون این نافذ در قوای خاصه ما هست. شبهاتی که قبلا هم مطرح میشد که میگفتیم آقا بالاخره معلول نمیشود که اشد از چی باشه؟ علتش باشه. ولی اینکه میبینیم نار که هار هست، معلولش که اون مذاب باشد که انه حرارتش بفرمایید بیشتره، میگفتیم نه اینجور نیست، مذاب اون شی مذاب از اون جهتی که نافذ در قوای حاسته هست ما حرارتش رو بیشتر احساس میکنیم، میگردن نار حرارتش بیشتر از مذاب هست. اینجا هم همینجور. چرا برودت ارض را احساس نمی کنیم؟ برای اینکه نافذ در قوای حاسته بفرمایید نیست. ولی اگر برودت ما او بیشتر احساس می کنیم، به جهت این هست که این نافذ در قوای حاسته هست، لذا به نظر می رسی که ابرد عناصر چی باشه؟ ارض باشه. والارض باردتون یابستون ساکنتون فل وسط شفافتون. اینا آقایون میگن چجور میشه شفاف باشد، چجور میشود ساکن باشد، که توی مباحث فلسفی لا غبار له، هیچ اشکالی بر اینا نیست. حالا تو مباحث هیئت اونجا باید بحث بکنیم که چه مباحثی پیش میاد. ولعرض باردتون یابستون ساکنتون فلوسط شفافتون لها سلاس و طبقاتن، که یک طبقش تینه. بله؟ اونجا نگفتن، بعضیا هضم نکردن اصلا نگفتن. دقت میفرمایید. اما المرکبات فهذه الاربعه استقصاتها، اما این مرکبات استقصاتشون این چیه هست؟ عناصر اربعه است. که مرکبات شامل چی میشون؟ موالید ثلاث، شامل معدنیات که همون جمادات باشن، نباتات و حیوانات. و هی این مرکبات حادثتون عند تفاعل بعضها فی بعض، حادثه به حدوث زمانی هستن، یعنی تا تفاعل بین کیفیات اولیه نشود اصلا ما مرکب نداریم، مسبوق به عدم هست در ظرف زمان. در مقابل بعضی میگن اینا قبلا هم چی موجود بودن، با این که موجود نیستن، بعد از تفاعل کیفیات اولی حاصل میشون. فتفعل الکیفیت و فل ماده، این کیفیت بله عمل میکند در اون چی؟ در اون ماده عناصر. فتکسر و سرافت کیفیت ها، ببینین سرافت داره اون، یعنی توی عنصر نار ما فقط چی داریم؟ حرارت داریم، دیگه غیر از اون هیچی نیست. این کیفیت عمل میکند در اون ماده عناصر و باعث انکسار سرافت کیفیات اولی میشود، یا بعضی جا فرمودن باعث انکسار صورت کیفیات اولی میشود، دیواره آنها را میشکافد. و تحصل و کیفیتون مشابهتون، که از این یک کیفیت متشابه حاصل میشود، فل کل متوسطتون هیل مزاج، که اون کیفیت حاصله از تفاعل کیفیات اولیه رو میفرمن چی هست؟ مزاج هست. مع حفظ صور البساط، دیرش چند تا خط بکشیم، فثبت حرکت جوهریه، چنانچه مرحوم ابن سینا میگه اگر اینجور نباشد بحث کون و فساد پیش میاد، بحث مزاج پیش نمی آید. مزاج جز با حرکت جوهریه اصلا قابل تبیین نیست. ثم تختلف الامزجه فی الاعداد به حسب قربها و بعدها من الاعتدال، این امزجه مختلف هستن از حیث قرب و بعد نسبت به اعتدال، یعنی مقبول به تشکیک هستن نسبت به اعتدال. هر چی به اون اعتدال نزدیکتر بشون نفس چی میشه؟ اکملتر میشه. لذا میگن نفوس سماویه اکمل از نفوس بفهمید ارضیه هست. چرا؟ برای اینکه اونجا میبینیم اعتدال بیشتره، بلکه اصلا اونجا عنصر چیه؟ بسیطه، اصلا اونجا ترکب بفرمایید نیست. ما حالا به واسطه این ترکبات اینقدر این صورت ها باید انکسار پیدا بکنه تا بشیم تقریبا بریم به سمت بساطت. دقت میفرمایید، ولی اینکه اون عناصر اجرام سماویه از همون اول چی هم؟ بسیط هستن. لذا میگن نفوس سماوی اشرف از نفوس بفرمایید فلکی هست. مع عدم تناهی ها به حسب شخص، این امزجه رو اگر به نحو جزئی بخوایم در نظر بگیریم، به نحو شخصی در نظر بگیریم، الا غیر نهایه هست. مزاج این شخص گرچه میگیم گرم و خشکه، ولی کن ایشون هم که گرم و خشک هست خیلی فرقه. یک ذره اگر ایشون مثلا یک عنصرش بیشتر باشه، غیر از اون به شما اصلا مزاج دیگری هست، قابل احسا نیست. و این کان لکل نوع طرفن افراطن و تفریطن و هیه تسعه، گرچه حالا اگر بخوایم این مزاج به نحو نوعی در نظر بگیریم از جهت افراط و تفریط، اینها نوع مزاج خواهند شد، که چهار مزاج بسیط و چهار مزاج مرکب و یک مزاج معتدل. و صلی الله علی محمد و آله.